الرحمن الرحیم.
اولا که افتخار بزرگیش برای بنده که محضر شما شرفیاب میشیم اینجا. انشاءالله این نوع همنشینی ها علما و بزرگان مذاهب مختلف اسلامی در ایران، عراق و کل جهان اسلام به عنوان یک ضرورت فوری دائما با هم نشست و برخاست داشته باشن. رابطه مستقیم ما با هم دیگه سالها و دهه ها قطع شده بود و تو این شکاف رابطه انواع و اقسام توطئه ها مثل کرم خانه کردن، یا دشمنان مشترک ما میان از طرف سنی با شیعه حرف میزنن، از طرف شیعه با سنی، یا افراطیون و قلات دو طرف میان سخنگوی این مذاهب میشن و این دو منشأ فتنه رو باید معرفی کرد، شناخت و علاج کرد. یعنی تکفیری های سنی و تکفیری های شیعه که پیروان سایر مذاهب اسلامی رو مثل که مسلمان نمیدانن و معمولا اینها نسبت های نادرست و حتی دروغ به خدا و رسول میدند. یعنی ما با یه چیزی مواجهیم به نام بهتان، به مذاهب اسلامی یه چیزایی رو نسبت بدن که رهبران و علماء اون مذاهب اساساً چون این چیزی رو نه قبول دارن نه به اونها تفوه کردن، حتی اینقدر غیر عادی است که مبهوت میشن. بهتان یعنی چیزی که طرف رو مبهوت میکنه که این چه نسبتیه به من میدید، ما کی چنین عقایدی داریم. مردم شیعه فکر میکنن که اهل سنت دشمنان اهل بیتن، فکر میکنن که اهل سنت حریم و حرمتی برای علی و فاطمه و حسنین و سلام الله علیهم و ذریه رسول الله قائل نیستن. و همینطور بین اهل سنت ترویج میشه و شیعه قرآنش با قرآن سایر مسلمین متفاوته، یه قرآن دیگه دارن، یا دشمن همه اصحاب رسول الله هن. خب هر دوی اینا تهمته، نه اون سنیست نه این شیعه است. اینها بهتانیست که به این دو زده میشه که یکدیگر رو نتونن تحمل کنن. یعنی شیعه متهم بشه به امام پرستی، به خاک پرستی. بنابراین نکته اول به نظرم اینه که یک جنبش مشترکی بین علماء شیعه و سنی در عراق و ایران و سایر سرزمین‌های اسلامی برای مبارزه با فرهنگ بهتان باید شروع بشه که راجع به یکدیگر دروغ نقل نکنن، تهمت نزنن، بهتان نزنن، نسبت‌هایی که خلاف واقع هست مارک به مذاهب مختلف زده نشه. این یک نهضت مقدس و ضروری است. اولا بهتان به خداوند، یعنی بین در جهان اسلام فرقه هایی هستند به خداوند بهتان میزنن، یعنی صفاتی را که در خداوند نیست به خداوند نسبت میدن و صفاتی که در او هست جل جلاله اونها رو از او نفی و انکار میکنن. این انحرافات، اتهامات، یک بخش مهمیش بهتان به خداونده، یعنی تفسیر نادرست از خداوند. و اینکه خدای متعال در قرآن میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من اظلم ممن افترا علی الله الكذب، چه کسی ظالم تره، چه ظلمی بزرگتر از افتراء دروغ به خداوند. اول بهتان به خداوند، یعنی یه خداشناسی بدون مدرک عقلی و شرعی مطرح کردن. خدایی رو معرفی کنیم که عدالتش زیر سواله، حکمت نداره، حکیم نیست، عادل نیست، یا نبوت پیغمبر رو جوری تفسیر کنیم که حکمت خداوند یا عدالت خداوند زیر سوال بره، توصیفی بکنیم که منجر به شرک در خداشناسی بشود. اما ممکنه بگیم که در مباحث کلامی اختلاف گاهی پیش میاد در تفسیر و کلام و حدیث، که یک مذهب بگه این توصیف شما از خداوند بهتان به خداوند، درست نیست، یا اون مذهب به این مذهب بگه. خب اینجا اگر بهتان قطعی و خلاف قطعی وحی الهی سنت قطعی، عقل قطعی باشد، همه مسلمین باید جلوش بایستن بدعت. اما اگر مباحث اختلافی است، یعنی در تفسیر یک آیه بین مفسرین مذاهب اختلاف میشه، اینجا دیگه نمیتونیم به هم بگن که تو بهتان زدی به خدا، تفسیر تو غلط، تفسیر من درست، به این معنا که تو کافری من مسلمان. اما میتونن راجع به اختلاف در تفسیر با هم بحث کنن، بگی آقا این تفسیر شما از آیه به نظر من به این دلائل درست نیست، عیبی نداره. اما این که بگه تو کافری و تو منکر خدا و رسول هستی، اینا باز بهتانه، هم از یک طرف بهتان به خدا و رسول، هم بهتان به مؤمنینه. بنابراین اختلاف نظر آری، مباحثه و مناظره و گفتگوی علمی اخلاقی مؤدبانه بله، اما بهتان نه، نه بهتان به خدا و رسول، نه بهتان به مؤمنین. ممکنه یه حدیثی در منابع یه مذهب اسلامی باشه، در منابع یه مذهب دیگه نباشه، طبیعتاً نگاهشون به یک مسئله متفاوت خواهد بود.
نه.
و اینکه مثلا اختلاف بشه در صدر اسلام پس از پیامبر صلوات الله و آله چه اتفاقی افتاد، مثلا آیا پیامبر نص خاص در مورد علی ابن ابی طالب داشتن یا نداشتن، آیا اجماع شد یا نشد. خب در منابع مذاهب مختلف اختلاف نظر هست و نمیتونن اینا بگن که شما خلاف رسول الله، خلاف قرآن عمل کردی یا شما موافق. در منابع حدیثیمون تفاوتای وجود داره. این فرهنگ مبارزه با بهتان تو مباحث عقیدتی همینطور تو مباحث اخلاقی خیلی مهمه. در باب بهتان اخلاقی که به مرد یا زن مسلمانی تهمت اخلاقی بزنیم، تهمت جنسی بزنیم، یا در حوزه عقیدتی اتهام عقیدتی، بهتان عقیدتی بزنیم، خب فرمودن من بهت مؤمنن او مؤمنه او قال ما فیه او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه. خب این در منابع ما هست، امثال این روایت زیاد در منابع شما هم اهل سنت هم هست، که کسی که به مرد و زن مؤمن مسلمانی بهتان و تهمت بزنه، چه اخلاقی چه عقیدتی، بگه شما بیدینین، شما قیامت رو قبول ندارین، شما فلان قرآن رو قبول ندارید، یا شما فساد اخلاقی دارید، شما حرامزاده اید و از این قبیل. خب اینا رو میفرماد که در قیامت اینها رو خواهند ایستانید، اونها ایستانده خواهند شد بر تلی از آتش تا اثبات کنن اون تهمتی رو که زدن، و خب نمیتونن اثبات کنن، بنابراین ممکن است که منشأ خلود در عذاب بشود. آیه بهتان لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يئذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. خیلی سریع خداوند میفهم در مورد عایشه و اون مسائلی که پیش آمد، خدای متعال موضع محکم میگیره. چرا وقتی که نمیگه چرا گفتید، میگه چرا شنیدید، چرا وقتی شنیدید و در حضور شما بهتان زدن گفتید که ما حق نداریم این حرفا رو بزنیم و خدایا تو منزهی و این بهتان بزرگ است و مبادا دوباره تکرار بشود، حتی یک بار دیگه حق تکرار ندارید اگر ایمان داشته باشید. این معنیش اینه که بهتان زدن به دیگران با ایمان منافات داره، یعنی نمیشه مسلمان و مؤمن باشی و بهتان بزنی. اذا اتهم المؤمن اخاه، هر نوع اتهام، اتهام اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، ان ماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء، مثل نمک تو آب ایمانتون ذوب میشه. نمیتونی تهمت بزنی بگی ما مؤمنانه داریم تهمت میزنیم، بهتان میزنیم. خب اینقدر خط قرمزهای محکم میکشیدن که آقا نسبت بی خودی به هم ندید. و جالب، خدای متعال در قرآن افشاگری میکنه، میگه بعض
الايمان ما وقر في القلب
نعم
فاذا ازيل لا قيمه بعد الظاهر.
احسنت. و یه تعبیر دیگه خدای متعال در قرآن افشاگری میکنه، میفرماد بعضی از اینایی که بهتان میزنن خودشون فاسد و گناهکارن، برای که بپوشونن دیگران رو متهم میکنن، خودش منحرفه دیگران رو متهم میکنه. من یکسب خطیئه او اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، خودش منحرفه فاسده برای که خودش رو توجیه کنه به دیگران اتهام میزنه، چه اخلاقی چه عقیدتی چه سیاسی. بعد بالاتر از او قرآن میفرماد حتی بهتان به کافرم حرامه، حتی به کافرم نباید بهتان بزنی.
نعم.
بله؟
نعم. قرآن یقول بله؟ حتی لوکان کافرن یعنی جلد
بلهمو. سوره نساء از آیه 105 تا آیه 113 9 آیه در مورد کسی است که به یک یهودی بهتان زد و خدای متعال از او یهودی دفاع میکنه. تومت ابن بیرق 3 تا پسر داشت به نام بشر و مبشر و بشیر، و این یکیشون منافق بود، میره شب خونه قتادت ابن نعمان دزدی میکنه، میره تو انبار آردش زرهی چیزی رو میدزده، و تو راه همطور که میره یه بخشی از این آردا میاد تا رد خونش، بعد میبینه داره ممکنه افشا بشه، او رو میبره خونه یک یهودی به نام زید ابن سمین که او گرفتار بشه، و میده این میگه ایمال خودمه پیش تو امانت میگذارم، برای که او متهم بشه و بیابرو بشه. و فردا که میان دنبال رد و میگیرن میرسن، این میگه اینجاست و قسم دروغ میخوره و میگه این یهودی دزدی کرده و این خائنه. میبرن خدمت رسول الله، صورت حال رو ارائه میکنن که قضیه اینجوریه، و ایشون میفرمان که تهمت زدن به این یهودی و این بری از ذمه است و این کاری نکرده، و این آیات نازل میشه و این خیلی مهمه. یعنی حتی میفرماد به کافرم بهتان نزنید، باش بحث بکنید، مناظره بکنید، حتی اگر شمشیر برداشت به جنگه بجنگید، اما بهتان نزنید حتی به کافر. خب پس ما سوء ظن به مسلمان، سوء ظن مسلمان به مسلمان حرامه، متهم کردن مسلمان مسلمانی را به فساد اخلاقی یا عقیدتی یا سیاسی حرامه. اما در مباحث اختلافی بحث کردن، احتجاج کردن، دلیل خواستن، حتی تخطئه کردن که آقا به نظر ما این عقیده شما غلط نادرسته، اینا اشکالی نداره. نکته دیگر قرآنی که باز اونم مقفول واقع شده و ما امت اسلام بهش توجه ندارن اینه که بین عناد و اختلاف نظر گاهی مرز قائل نیستن. یعنی فکر میکنه که اگر او عقیده دیگری داره و از نظر من اشتباهه، او معاند و لجوجه و عمدن آگاهانه داره انکار میکنه، در حالی که باید حمله بر صحت کنیم و بگیم او از نظر او این مذهب درسته و او قصد سوی نداره، تشخیصش اینه. اون وقت دو تا جریان از دو طرف داریم، یه عده میگن آقا برای این که مدارا کنیم و وحدت داشته باشیم، اختلاف نشه، بگیم مثلا حق و باطل نداریم، هر کسی هر چی گفت گفت، خب این که خلافه عقل و شرعه. از اون طرف کسانی افراط از اون طرف که میگن بالاخره از نظر ما این نظر درسته، قرآنیه، اون عقیده خلاف اسلامه، اشتباه و خلافه، خب پس چی من مدارا کنم؟ پس ما باید بجنگیم، به نظر ما اون کفر باید باش مبارزه کنیم. حد درست چیه اینجا؟ که شما هم نسبی انگار و شکاک و دمدمی مزاج نباشی، بله سر حق از نظر خودت باید بیستی، اما مدارا هم بکنی با سایر مسلمین، تکفیر نکنی و درگیر نشی. حد وسطش چیه؟ یعنی منشأش چیه؟ منشأش اینه که آقا همه مخالفان مذهبی و عقیدتی من عناد ندارن، او از نظر او این مسیر درست بوده، این حدیث درسته، این تاریخ درست بوده، این حکم و فتوا درسته، او داره طبق اون نظر عمل میکنه، پس من میتونم با نظر مخالف باشم و بحث کنم، اما نباید لزوما بگم این معانده و آگاهانه داره با حقیقت مبارزه میکنه. به عبارت دیگه از قرآن کریم اینجور استفاده میشه که ممکن است کسانی مؤمنینی حتی از نظر من خطا کنن، اما معذور باشن، حتی شاید ماجورم باشن، علاوه بر اینکه معذوره ماجورم باشه، چون طبق مبانی خودش تلاش کرده مسیر حق رو طی کنه اما خطا کرد. بنابراین این که ما سایر مذاهب اسلامی را، سایر مؤمنین رو معتقد باشیم نظرشون در فلان مسئله خطاست، اما در این حال هم معذورن و بلکه حتی ماجورن. اینا با هم قابل جمعه. از قرآن و از سنت رسول الله و اهل بیت علیهم السلام این استفاده میشه. بعد مثل دو تا پزشک، دو تا مهندس که اختلاف نظر دارن و سعی میکنن اون دیگری رو از خطا بیاره بیرون، اینا اب نداره سعی کنن یکدیگر رو از خطا بیارن بیرون. اما چطور دو تا پزشک، دو تا شیمیدان وقتی اختلاف میکنن دشمن هم دیگه که نباید باشن؟ میگه نظر من این، نظر تو اینه، بحثم میکنیم بعدم با هم دیگه میریم شام میخوریم. نکته چهارم که باید آموزش ببینن علمای مذاهب مختلف، بعدم مردم و رسانه ها، اینه که بین فقه و کلام یک تفاوتی هست. در مباحث کلامی ما میتونیم همدیگر رو نسبت به بدیم که آقا این عقیده تو اصلا غلطه، به نظر من با توحید منافات داره، با نبوت قابل جمع نیست. تو مباحث کلامی میشه، اما نتیجه فقهی نباید ازش بگیریم که بگی که پس انت کافر، پس تو کافری، پس نجسی، پس فلانی. یعنی در فقه ممکنه در کلام مبانی مذهبی اختلاف داشته باشی، اما نتیجه فقهی نباید بگیری که بگی خب از نظر فقهی پس تو مسلمان نیستی دیگه و حشر و نشر با تو حرام است و از این قبیل. دقیقا همینه. یعنی در جریان های تکفیری همینجوری درست میشه. مثلا اشعری و معتزلی خب در منابع عقیدتی مثلا ممکنه همدیگر رو مسلمان ندانن، یعنی بگه تو توحیدت مشکل داره و این حرف تو لوازمش کفره به لحاظ کلامی، اما به لحاظ فقهی نمیتونه بگه تو کافری. میتونه بگه به نظر من لوازم این نظر میرسه به کفر یا به شرک به لحاظ کلامی بحث میکنه، اما نمیتونه بگه پس نتیجه فقهی میگه حکم فقهی میکنیم که تو کافری، یا شیعه یا اشعری یا معتزلی. نه، این تفاوت این دوتا خیلی مهمه. مثلا شما ممکنه ببینید این بحث خیلی مهمه، آیا به مذاهب اسلامی میشه لوازم عقایدشون رو نسبت داد یا نه همونی که خودش صریح میگه میشه بهش نسبت داد؟ مثلا اگه صریح یک مذهب کلامی اسلامی به صراحت یک ادعای میکنه که از نظر ما یک لوازمی داره که اگر تو همچه عقیدهی راجع به خداوند داشته باشی با دو تا سه تا واسطه این میشه شرک، بعد پس بگی مشرکی، ولی او خودش میگه نه این من چون این منظوری ندارم. شما میگی لازمه ی عقیده تو اینه، ولی تا خودش صریحاً و به صراحت نپذیره که عقیده من اینه، ولو به نظر شما جزء لوازم قطعی عقلی این عقیده است، بازم نباید بهش نسبت بدی. باید بگی این متوجه نیست که این جزء لوازمشه و به اون لوازمش ملتزم نیست، معتقد نیست، یعنی خطا کرده، عناد نداره به لحاظ فقهی.
نه
اما به لحاظ کلامی چرا؟ یعنی لوازمش بگی بهش، اما این که من تو رو فلان. مثلا ببینید بین اشعری و معتزلی اتهامی که به هم میزنن چیه؟ معتزله به اشاعره میگن که شما آمدید قدرت خدا رو اثبات کنید، عدالت خدا رو بردین زیر سوال، یعنی میگید گناه گناهکارانم منسوب به خداوند. اشعری به معتزله چی میگه؟ میگه شما آمدید عدالت خدا رو اثبات کنید، قدرت خدا و قدرت خدا رو سلب کردید، دارید میگید یک اتفاقاتی تو عالم میفته که از دایره اراده و مشیت خدا خارج بوده، خدا مخالفش بوده ولی شده. خب حالا این بحث مهمه دیگه، اشعری و معتزلی همیشه این اختلاف داشتن. اون میگه تو عدالت خدا رو زیر سوال میبری، میگه تو قدرت خدا رو، خدا رو عاجز میدانی. خب حالا بگه که این حرف معنیش اینه، لوازمش اینه، پس تو کافری اصلا، ملحدی، مشرکی، اینا. نه دیگه، او عقیده نداره که این عقیده لازمش انکار قدرت یا عدالت خداست، گرچه از نظر اشعری این جزء لوازم عقاید معتزلی، از نظر معتزلی هم جزء لوازم اونه، با هم بحثم بکنن، اما به هم نسبت نباید بدن چون او قبول نداره که به این لازمه معتقدم. شما ممکنه بگی خب حواسش بود، توجه نداره که لازمه حرفش اینه. و اکثر مذاهب بقیه مذاهب رو، همه مذاهب یعنی بقیه مذاهب رو منحرف میدونن دیگه. اگر میگفت معتقد بودن اونا حقه که خب تابع اون مذهب میشدن. بنابراین با توجه به اینکه هر مذهب عملا مذاهب دیگر رو دارای لوازم عقیدتی فاسد و نادرست میدانه، اگر که میگه معتقد این عقیده، منتهی میشه به انکار یه اصل از اصول دین، یکی از اصول دین داره انکار میکنه. خب اگر لوازم جزئی از مذهبهای دیگه دانست، مذهب مختلف دانسته بشه، این معنیش اینه که هر مذهب همه مذاهب دیگر رو کافر میدونه. هر مذهب اسلامی معتقده که فقط خودش موحده، بقیه یا کافرن یا مشرکن بقیه مذاهب. این معنیش اینه که تقریبا اکثر مذاهب اسلامی، اگر نگیم همشون، از دایره اسلام خارج باشن، در حالی که هیچ کدوم از رهبران مذاهب اسلامی و بزرگان دین اینو قبول ندارن، نمیگن که همه مسلمان ها کافرن. که اصحاب رسول الله هم این کار نمی کردن، اختلاف با هم داشتن تا حدی که جنگیدن با هم، ولی تکفیر نکردن هم دیگر رو. یعنی نمی گفتن که آقا شما حکم نجاست یا کفر یا شرک بر شما بار میشه. بنابراین حتی من دیدم ابن تیمیه هم که پدر تکفیری هاست از جهاتی، تو این مجموعه رسائل و مسائل ابن تیمیه که منتشر شده، دیدم خود اونم وقتی داره تصریح میکنه خلاف این کاری که خودش کرده و پیروانش بحث کرده. اونجا یک جا ابن تیمیه خودش هم میگه که صحابه و تابعان طبقه اول حتی در نماز به کسانی مثل ابن ابی عبید اقتدا میکردن، با این که متهم بود این آدم به کفر و الحاد و از رهبران جریان انحرافی بوده. یعنی خود ابن تیمیه هم حتی من دیدم یه جایی میگه که به خاطر اختلاف نظر ما تکفیر نباید بکنیم، منتها عملا جای دیگه خلافش عمل کرده. یعنی صریحا نمیتونه از روح تکفیری دفاع کنه، میدونه این خلاف اسلامه. اصلا چرا در صحاح اهل سنت در صحیح بخاری از کسانی حدیث نقل میشه که مثلا طرف جزء خوارجه، مثل عمران ابن حطان جزء خوارجه، خارجی مذهبه، یا از عبدالحمید ابن عبدالرحمن از پیشوایان مرجعه است، از او حدیث نقل میشه در صحیح بخاری، یا فرض بفرمایید اینجوری. خب معلوم میشه که اینا رو منحرف میدونه اما کافر نمیدونه. اصلا جناب غزالی راجب صحیح بخاری و شیخ مسلم، صحیح مسلم، تصریح میکنه میگه که یه عالمه حدیث در هم بخاری هم مسلم نقل کردن از جهمیه، از معتزله، از قدریه، از عبازیه و خوارج، از مرجعه حدیث نقل کردن. یعنی در نقل آثار نبوی اینها رو حجت بین خود و خدا قرار دادن. حتی جناب ابن حجر در مقدمه فتح الباری اسم یک فهرستی از این افراد رو میاره، جناب سیوتی در التدریب فهرستی از اینا رو میاره، جناب ذهبی در میزان الاعتدال فهرستی میاره از آدمایی که اینا مشهور بودن که از نظر اینا به لحاظ اعتقادی و کلامی جریانای منحرف بودن، ولی از اینا حدیث نقل کردن. یعنی معتقدن که حدیث نقل کرد و اینو منبع شریعت قرار داد، تنجیس و تکفیر و اینا نکردن. بنابراین لوازم عقیدتی فاسد و غلط که ناسازگار با اصول دین باشند، طبق سیره سلف صالح لوازم تأثیری در فقه ندارن و مجوز برای طرد و تبعید اونها نمیشه. این حرف غزالیه. جناب شاطبی در الاعتصام ایشون صریح میگه که گرچه سلف صالح معتقد بودن که بعضی از داعیان تفکرات مذهبی، مذاهب مختلف، دیگران رو، عقایدشون رو دارای لوازم عقیدتی باطل میدانستند و به لحاظ کلامی اونا رو قبول نداشتن، اما حکم فقهی به کفر اونا ندادند، تکفیر نکردند، حد ارتداد رو در مورد اونا ادعا نکردند. و این یعنی که سلف صالح لوازم مذهبی رو مانع از تطبیق اصول دین بر مذاهب مختلف نمی دانن. این در جلد اول الاعتصام جناب شاطبی رو تصریح میکنه و بحث میکنه. خب نکات دیگه هم هست، متعاد نظرات دوستان رو بشنویم که اگر فرمایشی دارن.
من چند نکته یادداشت کردم. اولا از برادر عزیزمان به خاطر این ارائه خوب تشکر میکنیم. ارائه بسیار زیبایی بود. بهتان روش قدیمی دشمنان است. به تهمت، افترا و تکفیر متوسل میشوند. ابن قیوم جوزی رحمت الله علیه میگوید بدترین بدعت حنبلی های متأخر یکی دشمن سازی میان مسلمین و دیگری تشبیه خالق به مخلوق است. خداوند میفرماید منحرفین برای فتنه انگیزی و تفسیر نادرست دین و ایجاد تردید در مردم با آیات متشابه بازی می کنند. رویکرد تکفیری تخریب نمادها و مقدسات است. کنفرانسی در پاریس با عنوان چگونه اسلام را نابود کنیم، 500 نقطه قوت اسلام و 500 روش برای از بین بردن آن نقاط قوت را فهرست کردند. گفتند ابتدا عمامه از سر علمای سنی و شیعه برداریم. وقتی مسلمان ها به عمامه روحانیون نگاه می کنند به یاد دین می افتند. بدون علما مردم دچار سردرگمی می شوند. این موضوع اکنون در عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس اجرا می شود. اصلا بستن عمامه برای روحانیون آنجا ممنوع است. در مورد تهمت و افتراست، از طرف خودم و اداره اوقاف اهل سنت از حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای حفظ الله به خاطر فتوایشان مبنی بر حرام دانستن هر تهمت تشکر می کنیم. تکفیر وهابی شخصیت های اسلامی را تضعیف می کند، حقایق را تغییر می دهد و آیات قرآن را تحریف می کند و حتی از معانی ظاهری لفظ برای گمراه کردن مردم استفاده می کند. سال 2012 من در یک کنفرانس در آمریکا بودم. آنها به من گفتند عبدالرحمن ابن معمر مشاور ملک عبدالله می خواهد با شما ملاقات کند. من گفتم نمی خواهم با او ملاقات کنم. او تعجب کرد، زیرا بسیاری برای منافع شخصی می خواهند با او ملاقات کنند. گفتم من نمی خواهم. آنها به علمای اهل سنت نگاه تحقیرآمیز دارند و جز با کسانی که ایدئولوژی تکفیری آنها را دارند همکاری و خدمت نمی کنند. یکی دو روز بعد گفتند دستیار وزیر خارجه آمریکا میخواهد با شما ملاقات کند. گفت من فردا عازم عربستان سعودی هستم تا برنامه‌های درسی مدارس آنان را که به کودکان و نوجوانان آموزش داده میشود اصلاح و ویراستاری کنم. من شنیدم شما نظراتی دارید و برخی برنامه‌های درسی عربستان را قبول ندارید. چه میگویید؟ گفت ما با لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله علیه روزه نماز کاری نداریم. گفتم کتاب کشف الشبهات محمد عبدالوهاب که منبع دوم دین وهابی در کنار قرآن است میگوید ابو جهل و ابو لهب که قرآن کافرشان خوانده از مسلمانان که به زیارت مزار پیامبران و خاندان پیامبر صلوات الله علیه و صحابه و صالحان میروند بهتر است و این مسلمانان چه سنی و چه شیعه از ابو جهل و ابو لهب کافرترند.
احسن تبارک الله.
ما در عراق سنی و شیعه اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه را گرامی می داریم. خلیفه اولم گفت به اهل بیت حضرت محمد صلوات الله علیه احترام کنید. هر کسی می خواهد حضرت محمد را تجلیل و احترام کند باید اهل بیت او را تجلیل و احترام کند. رسول خدا حسن پسر بزرگ امام علی علیه السلام را برگردن خود می نشاند و می گفت شبیه پیامبری نه شبیه علی و امام علی ابن ابی طالب علیه السلام می خندید. رویکرد ما برخلاف رویکرد تکفیری و وهابی است که در کتابش می نویسد بت آنها سید نامیده می شود. معنایش این است که وارد موصل، انبار، نجف و کربلا می شوید. همانطور که پیامبر اکرم بت‌ها را نابود کرد. اینها بت هستند. حمله کنید. اولین چیزی که ذبح می‌کنید اهل بیت پیامبر خواهند بود. گفتم این اولین فتواست. فتوای دوم. او می‌گوید برخی اصحاب پیامبر صلوات الله علیه کافر شدند. اگر یک کودک باور کند که وهابی نباشد کافر است. به عالم، استاد، شیخ قبیله یا معلم خود احترام نمی‌گذارد. و مادر، پدر، جامعه و هر کرا که وهابی نشده کافر می داند. این یعنی فروپاشی جامعه مسلمانان. تفکر تکفیری مخالفت با اعتدال و امت وسط است و کذالک جعلناکم امتا وسطا. آنچه شما گفتید واقعیت است که باید به آنها بپردازیم و به این حرفا نیاز داریم. استاد فرمودند دشمنی ممنوع است، اما گفتگو و بحث مشکلی ندارد. مصیبت بزرگی که به آن مبتلا هستیم وهابیت است که برادر خودش از علمای حنبلی او را کافر خوانده است. او روی پشت بام خانه‌اش می ایستاد و خورشید و ماه را تماشا می کرد و می گفت اینها به فرمان من حرکت می کنند و این کفر است. وهابی ها درک درستی از حدیث هم ندارند. همه جا فقط معانی تحت و لفظی حدیث را می گیرند. در شهر انبار در مسجدی شخصی از من پرسید، گفت نظر شما در مورد کافر بودن شیعیان چیست؟ گفتم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جواب تو را فرمود که هر کس بگوید لا اله الا الله وارد دژ من شده است، مگر شیعه شهادت لا اله الا الله را نمی دهد، پس وارد دژ لا اله الا الله محمد رسول الله شده است. وهابی می گوید نماز در مسجدی که داخل آن قبر باشد باطل است. چه کسی این حدیث را روایت کرده است؟ همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت یا رسول الله، در حبشه که بودم دیدم مردمی بر قبور سجده می کردن. رسول خدا فرمود خداوند یهود و نصاری را که قبور پیامبران خود را قبله قرار می دهند لعنت می کند. یعنی قبور را قبله قرار می دادند. آیا شما بر قبور سجده می کنید؟ منظور پیامبر این مساجد نبود. اگر منظور این مساجد بود، اولین مسجدی که نماز در آن جایز نیست مسجد النبی بود که قبر پیامبر آنجاست. پیامبر فرمود بین قبر و منبر من باقی از باغ‌های بهشت است. وهابیا درک درستی ندارند. میگویند طلب شفاعت و تبرک از صالحان جایز نیست. خیر، اولین کسی که طلب تبرک و شفاعت کرد خلیفه دوم بود. مگر پیامبر صلوات الله علیه قبل از وفاتشان ما را به اهل بیتشان وصیت نکردند؟ فرمودند الله الله فی آل بیتی، این یعنی مخالف اهل بیت، مخالف رسول خدا صلوات الله علیه است. از کجا بفهمم که استاد را دوست داری؟ وقتی محبت تو را به فرزندان او میبینی، اگر فرزندان پیامبر را دوست دارد معلوم میشود پیامبر را هم دوست دارد. چگونه ما رسول خدا را دوست بداریم؟ از طریق محبت اهل بیت او. وهابی ها از این حقیقت واضح محجوب و محرومند. مذاهب اسلامی رحمت هستند. فرمود اختلاف علمای امت من رحمت است. اختلاف فتاوی مرز کفر و دین نیست. در آیه وضو مذاهب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی و ظاهری واو را حرف عطف بر اغسلوا می دانند. علمای جعفری واو را برای مجاورت می دانند. در روایتی آمده است که حضرت جعفر صادق پاهای خود را می شست و مس می کرد. این را می توان نوعی احتیاط دینی دانست. محمد عبدالوهاب خواستار از بین بردن همه مذاهب اسلامی به جز مذهب ساخته خودش بود. این افرادگرایی و تعصب آنها منجر به فرقه خشن و متعصبی از نوع خوارج شده است. اساس حاکمیت عدالت است. پیامبر صلوات الله علیه می فرماید شما مردان پاک دامن باشید، زنان شما پاک دامن خواهند بود. اما آنها این همه احادیث را نادرست معنا می کنند. رسول خدا فرمود مسلمان کسی است که مردم از دست زبان او در امان باشد. من با استاد موافقم که نباید کسی را با شواهد ناکافی و غیر روشن متهم کنیم. از طولانی شدن بس عذرخواهی میکنم.
احسنت.
محمد ابن عبدالوهاب از همین سرزمینی آمد که مسیلمه دروغگو آمد. آنچه به گسترش اندیشه های محمد ابن عبدالوهاب کمک کرد ازدواج و خیشاوندی با خاندان آل سعود و خدمات او در دولت آنها بود. البته استعمار بریتانیا نقش بزرگی در گسترش این تفکر افراطی در مقابل با عثمانی داشت و روند کافر خواندن مسلمانان نکته اساسی و بنیادی است که بریتانیا برای ایجاد جنگ بین مسلمانان تفرقه به انداز حکومت کن به آن تکیه می کند. این سیاستی است که بریتانیا از زمان ورود به سرزمین های مسلمانان روی آن کار کرده است. وحدت مسلمانان تنها وسیله ای است که میتوان با آن مستقیما با متجاوزان و مستکبران غربی مقابله کرد و تمام این موجودیت هایی را که به ویژه پس از سقوط آخرین تمدن اسلامی در قرناطه ظهور کرد نابود ساخت. این تفکر وهابی از یک اصل اساسی آغاز شد، کافر خواندن مسلمانانی که از عقاید و باورهای آنها پیروی نمی کنند. تجاوز به مال و ناموس آنها جایز شمرده می شود. داستانهای معروفی از مسلمانان که به حج می رفتند و مورد حمله قرار می گرفتند، راهزنی می شدند و هر آنچه داشتند به بهانه کافر بودنشان غارت می شد وجود دارد. به خصوص از دولت سوم آنها در 1924 تخریب وحدت امت اسلامی تشدید شد. این پادشاهی در سال 2007 87 میلیارد دلار برای گسترش ایدئولوژی وهابیت هزینه کرد و هر سال بیشتر شد، حالان که کل بودجه که بعد از پیروزی جنبش مارکسیست لنینیست در 1917 تا فروپاشی شوروی خرج شد بیش از 14 میلیارد دلار برای گسترش ایدئولوژی کمونیستی هزینه نکرد. به تفاوت فاحش توجه کنید، اما این ایدئولوژی با چالش و رویاروی بزرگی از سوی مسلمانان. بسم الله الرحمن الرحیم. من استاد و دانشگاهی هستم، نه یک عالم دینی. به شما استاد عزیز خوش آمد میگویم. ما باید فرزندان خود را بر اساس اعتدال و مدارا در هر دو مذهب تربیت کنیم. اکنون با هجوم بزرگ دشمنان برای تجزیه کشورهای اسلامی روبرو هستیم. از پایه شروع کنیم. ما کودکان را در مدارس و دانشگاه ها آموزش می دهیم. باید فرهنگ اعتدال را در آنها القا کنیم. باید آنها را وادار کنیم که به حرفهای طرف مقابل گوش دهند و قبل از اینکه بدانند طرف مقابل چه می خواهد با نگاه جانبدارانه به موضوع نگاه نکنند. باید آنها را آموزش دهیم از باورهای خود به گونه ای دفاع کنند که طرف مقابل را نرنجانند و توهین نکنند. ما نباید از گسترش فرهنگ دینی در مدارس خود تفره برویم. رویکرد صحیح این است که مشترکات بین همه ما در برنامه درسی گنجانده شود و ایده ها و باورهایمان به شیوه جذاب و گیرا برای نسل جدید منتشر شود. چرا اکنون این همه دانش آموز و جوانان به بازی های ویدیویی رو می آورند؟ ما باید طرز فکری را ایجاد کنیم که از پس این طرز تفکر براید. باید ببینیم دشمنان ما چگونه عمل می کنند و با استفاده از ابزارهایی که به آنها دسترسی دارند با آنها روبرو شویم. ابتدا از استاد محترم به خاطر این سخنرانی دلنشین تشکر می کنیم. قرآن کریم برای حل مشکلات انسان، اشتباهات او و مشکلاتش چه اجتماعی و چه عقیدتی نازل شده است. در مورد تهمت و دروغگویی آیات زیادی خواهیم یافت. تهمت و دروغگویی یک مشکل تربیتی و اجتماعی است. قرآن کریم برای دروغگویی از کلمه سماعون یاد می کند. اولین مرحله در تهمت گوش دادن است، یعنی گوش دادن بدون بررسی صحیح دلایل گفته ها و سپس قضاوت در مورد دیگران. حرف کسی را می شنوم و او را به چیزی متهم می کنم. به نظر می رسد کلمه تهمت بسیاری از مشکلات را حل می کند. می خواستم این نکته را روشن کنم و از شما بسیار سپاسگزارم. از آنچه گفتید سپاسگزاریم و امیدواریم بر دشمنان خود پیروز شویم. دشمنان ما زیاد و پرکارند. میان شیعیان و اهل سنت بسیار سمپاشی و هزینه می کنند. این به معنای یک فاجعه بزرگ است. تکفیر و کافر خواندن یک مسلمان حتی به خاطر گناهکاری او جایز نیست. متاسفانه ما زبان خود را آزاد کردیم. وقتی زید بن حارث در یکی از جنگ ها کافری را کشت در حالی که او اعلام مسلمانی و تسلیم کرده و لا اله الا الله را گفته بود، زید گفت او این را از ترس شمشیر گفته، اما پیامبر صلوات الله علیه فرمود آیا او را بعد از اینکه گفت کشتی؟ و چندین بار این سوال را تکرار می کرد. زید گفت کاش تا امروز اسلام نیاورده بودم تا گناه کسی را که کشتم به دوش نکشم. اگر با اندیشه کسی مخالفیم می گوییم این عقیده اشتباه است، اما نمی گوییم او کافر است. برای یک مسلمان جایز نیست که مسلمان دیگری را کافر اعلان کند، هرچقدر هم که گناه کرده یا خطا گفته باشد. علاوه اسلام به هر کس که کفر ورزد هم فرصت توبه داده. کاف دو نوع است. من با گفته شما موافقم.
احسنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون آقای دکتر. آنچه شما ارائه دادید راه حلی برای بسیاری از مشکلات امت اسلامی است، چه مشکلاتی که در درون خود امت وجود دارد و چه مشکلاتی که از بیرون وارد شدند. در سخنرانی مبانی را که برخی از ما بر اساس آن یکدیگر را کافر مینامیم توضیح دادید، چه از روی قصد و نیت قبلی و به آیات شریف قرآن کریم در مورد تهمت استناد کردید. موضوع بسیار مهم بود، زیرا نه تنها به وهابیت می پرداخت بلکه به تمام اختلافاتی که بین مسلمانان حتی در یک فرقه بین خود اهل تشیع یا بین خود اهل سنت و سایر فرقه ها رخ می دهد نیز می پرداخت. من معتقدم اگر این سخنرانی شما ساده سازی شود تا دانشجویان و روشنفکران بتوانند از آن بهره مند شوند، بسیار مفید خواهد بود. آنچه شما گفتید دست روی زخم گذاشته است و هر کسی که بخواهد می تواند از این کلمات دلنشین و معطر استفاده کند و آن را پروژه‌ای برای رسیدگی به آنچه جامعه اسلامی از آن رنج می برد، نه تنها در عراق بلکه در کل جهان اسلام تبدیل کند تا دشمنان اسلام را که به دنبال تفرقه در کلام مسلمانان هستند شکست دهد. آقای دکتر، از این سخنرانی ارزشمند شما بسیار سپاسگزارم. خیلی دوست دارم اگر این سخنرانی و ایده هایی که ذکر کردید به صورت کتابچه‌ای منتشر شود تا هرچه بیشتر مسلمانان از آن بهره‌مند شوند. ما به شدت فاقد این تفکر روشنگرانه و درک چگونگی بهره برداری از چنین جلساتی هستیم. من مشاور رئیس دیوان اوقاف اهل سنت، متخصص بین المللی تروریسم و افرادگرایی هستم و چندین مدرک از تکساس آمریکا دارم. به رئیس دیوان میگویم بیایید در این مورد کنفرانسی برگزار کنیم. آنها مرا به شخصی ارجاع میدهند که پسرعمویش مدیر امنیتی در زمان صدام بود. ما 15,000 دانشگاه و مسجد در عراق داریم. اینها می توانند به بمب‌های ساعتی تبدیل شوند، همانطور که در میدان‌های تحصن این کار را کردند. ما می خواهیم در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها کنفرانس‌ها و تحقیقات برگزار کنیم و دانشجویان را به انجام این کار تشویق کنیم. موانعی بر سر راه ارتباط ما با هم وجود دارد و بسیاری نمی‌خواهند ما ارتباط برقرار کنیم. عوامل دشمن 3 نفر از علمای ما را که برای کنفرانسی به ایران سفر کرده بودند کشتند. چرا می‌خواهند مانع ارتباط ما شوند؟ افرادی هستند که مانع ارتباط بین ما می‌شوند. فیدل کاسترو، رئیس جمهور کوبا، وزیر یا دستیاری داشت که او را اعدام کرد. چرا او را اعدام کرد؟ به او گفت سرویس اطلاعاتی به من خبر دادند که چه کاری انجام می دهید. به من بگو با سرویس اطلاعاتی آمریکا چه همکاری می کردی؟ گفت از من خواستند که نکشم، بمب‌گذاری نکنم. کاسترو پرسید مأموریت شما چیست؟ گفت به من گفتند که نگذارم فرد مناسب به جای مناسب برسد. بزرگترین فاجعه در عراق اکنون این است که ما افراد واجد شرایط داریم، اما به آنها اجازه داده نمی شود که به مناسب برسند. کسانی که خون و پول خود را فدا کردن گاه نقشی ندارند، اما کسانی که موصل را به داعش فروختن اکنون هستند. کنفرانس های زیادی برگزار شده اما پیگیری نمی شود.
تشکر میکنیم از لطف دوستان و توفیقی بود که خدمتتون رسیدیم. امیدوارم انشاءالله جلسات دیگری هم ایران هم در عراق خدمتشون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
حیاک الله.
ربنا عليك قدرا يا إمام الأمن.